اگه عده رو نمیشناختیم، جز به اون گروهی که بهشون کمک میکردیم نبودن، با معرفی اطرافیان و اینها پیدا کردیم زنان سرپرست رو و کارگاه رو هم بزرگترش کردیم که شد همین کارگاهی که الان داریم روش کار میکنیم. تا یه جایی من پیش رفتم ولی هنوز برام کافی نبود. دلم میخواست که ریشه ای تر بتونم یک کاری انجام بدم. با تمام این زنان سرپرست صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر واقعی خیلی ریشه ای تر از این حرف ها بخوایم کاری انجام بدیم، اینه که بیایم بچه هایی که میخوان آموزش ببینن، میخوان تحصیل کنن ولی شرایطش رو ندارن، اگر به اینا کمک کنیم از نظر خود من ریشه ای تر خواهد بود که این بچه ها بتونن فردا به آرزوهایی که دارن برسن، به درجات بالای تحصیلی و حتی مشاغل خیلی بهتر برسن توی کشورمون. پس اومدیم یک بخشی از درآمد این کارگاه رو اختصاص دادیم به تحصیل بچه هایی که شرایطشون نداشتن که بتونن آموزش ببینن و تحصیل کنن.
جوانی در قلبم می سوزه تنو سرمایه که باش مید من تلاش ما برای عشق و آبادی در این راه گام بر می داریم آزاد با دست های پر چشم های بیداد رویاهای من رسم شده بر کف دیوار برای فرداهای بهتر و روشن نوبنیاد داریم در دل شبهای تار نوبنیاد می سازیم با قلبی داغ و خاک این سرزمین چراغی روشن رهایی از دیروزا نگه به فردا این راه ما امیدی بی پایان.
پرده سوم. روزها می گذشت و او همچنان به کمک کردن ادامه می داد. اما کم کم به این فکر افتاد که چرا همیشه باید دستهایی را پر کند که شاید روزی دوباره خالی شوند. چرا فقط برای لحظه ای نیاز کسی را برطرف کند، در حالی که می تواند راهی نشانشان بدهد تا همیشه بی نیاز باشند. او فهمید که کمک واقعی فقط دادن ماهی نیست، بلکه باید ماهیگیری را یاد داد. باید چراغ راهی باشد برای کسانی که در تاریکی زندگی گم شدند. پس تصمیم گرفت تغییر کند. از آن پس به جای دستهایی که فقط کمک می کردند، دستی شد که یاد می داد. اگر کودکی بدون دفتر می ماند، برایش تنها مداد نمی خرید. کنارش می نشست و یادش می داد که چگونه آرزوهایش را نقاشی کند. اگر زنی برای سفرش محتاج نانی بود، به او یاد می داد چطور کاری را بیندازد، درآمدی هرچند کوچک داشته باشد و به استقلال برسد. او به کسانی که نیاز داشتند گفت من کنار شما هستم، اما میخواهم خودتان هم کنار خودتان بیستید. این دختر جوان یاد گرفت که کمک واقعی یعنی ساختن قدرتی درون آدم ها. یعنی راهی نشانشان دهی که فردا خودشان بتوانند ادامه دهند. به آنها گفت ماهیگیری یاد بگیرند تا هیچ وقت نگران خالی ماندن دستهایشان نباشند. حالا وقتی به پشت سرش نگاه می کند، نه فقط لبخندهایی که به دیگران بخشیده، بلکه تغییرهایی که در زندگیشان ایجاد کرده را می بیند. او دیگر فقط کمک نمی کند، بلکه امید، مهارت و توانایی را در دلهای نیازمند می کارد.
همه اینا رو گفتم ولی واقعیتش گل داستان ما تازه اینجا شروع میشه که ما همچنان بازم میخواستیم که در کنار کسب و کاری که داشتیم باز هم بتونیم یه کاری انجام بدیم برای خودمون، برای کشورمون، برای زنایی مثل خودمون. و نشستیم فکر کردیم، دیدیم بلوچستان یک سری خانم هستن که سوزندوزن و کار هنری بسیار ارزشمندی انجام میدن، چرا از اینها استفاده نکنیم؟ و گل داستان ما این قسمت بود که ما رفتیم سراغ این زنها و ازشون کمک گرفتیم. ما اومدیم کارامون رو با سوزندوزی این خانم ها تزیین کردیم و میدونید که سوزندوزی یکی از کارهای صنایع دستی در واقع حساب میشه توی سیستان و بلوچستان و نه تنها تو ایران بلکه در خیلی از کشورهای دیگه علاقه شدیدی دارن به صنایع دستی و علل خصوص این سوزندوزی و این سبک از صنایع دستی. به خاطر همین به این فکر افتادیم که خب چرا صادرات نکنیم؟ چرا این محصولاتی که داریم رو به خارج از ایران منتقل نکنیم؟ و اینجا شد که ما شروع به صادرات و ارزاوری برای کشور کردیم. احساس خوشبختی میکنم. بله، احساس خوشبختی میکنم به خاطر اینکه هم احساس میکنم زندگیم رو به پیشرفته و هم مهمتر از اون که مفیدم و احساس زنده بودن میده به هم، این مفید بودن و این رو به جلو بودنه به هم حس زنده بودن میده. بله، احساس خوشبختی میکنم. مدیون اول از همه واقعا مادرم، دعای خیرش، دعای خیر کسایی که با هم داریم کار میکنیم و خدا اگه نبود، واقعا میگن یه وقتایی شما میخوای اون نمیخواد نمیشه، شما نمیخوای اون میخواد میشه، یعنی یه همچین حالتی بود برای من. خدا خیلی جاها که من داشتم شکست میخوردم دستمو گرفت و واقعا باعث پیشرفت و موفقیتم شد. واقعا من همیشه به همه اطرافیانم میگم تنها اصلی که میتونم بهش تأکید بکنم اینه که توی زندگیتون به خدا اعتماد کنید. یعنی هر چیزی ممکنه دروغ باشه توی این دنیا، توی این زندگی، ولی واقعا به خدا اعتماد کنید. یه جمله بخوام بگم، ببینید من شعار نمیخوام بدم، به هر حال ما همه داریم توی این کشور با شرایط اقتصادی که الان هست دست و پنجه نرم میکنیم و وسط همین داستانیم، زندگی سخته الان از لحاظ اقتصادی، شرایط سخته، ولی من فقط میخوام به همه بگم نشود نیست، میشود با تمام این شرایطی که الان توش هستیم باز هم میشود اگر بخوای، اگر مسیر رو رها نکنی میشود. یه جمله برای ایران. ایران برای من نماد عشقه، نماد محبته، نماد مهر و وفاداریه. به نظر من ما واقعا بهترین مردم کره زمین رو داریم. این زمان، این میزان عشق و محبت هیچ کجای این دنیا اینقدر که توی ایران هست نیست. قدر مردممون رو بدونیم. یه جمله یادگاری برای نوبنیاد. ما الان داریم توی شرایطی زندگی میکنیم که اطرافمون پر شده از واقعیتش ناامیدی و همش حرف‌های یأس و این چیزها و خیلی خوشحالم و ممنونم از نوبنیاد که داره کاری میکنه که حداقل یه مقدار هم انرژی و امید به جوانها داده بشه. همونطور که حضرت علی میگه بزرگترین گناه ناامیدیه، ناامید نشی.
به یاد داشته باشیم که ایران عزیز ما به جوانان نیاز دارد که نه تنها برای خودشان میجنگند بلکه دست دیگران را هم میگیرند. جوانانی که امید را در دلها زنده میکنند، با پشتکارشان موانع را کنار میزنند و با ایمان واقعیشان آینده‌ای روشن میسازند. ایران به جوانانی نیاز دارد که نه از سختی ها میترسند و نه از تنهایی دل سرد میشوند، بلکه با قدم های استوار چراغ راه خود و دیگران می شوند. این سرزمین با دستان جوانان مؤمن، امیدوار و با پشتکار دوباره می درخشد. خدا نگهدار.
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نابنیاد در قلب ما میزید تا اوج یک دنیا را به همراه
زندگی رادیو تهران.
بازم شب شد بازم مهتاب تابی بازم ماه اومد و خورشید خوابید یه ماهی کوچیک تو برکه دور خوابش اومد خوابید رو بالش نور لالایی کن گلم ای نازنینم به عشق توست که من روی زمینم لالایی کن که دنیا رنگ رنگه به خواب آروم که فردا ها قشنگه لالالا لالایی
Thank you. باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
گیلان، ماسال، صبح روشن و رنگین آذر ماه. گفتن و شنیدن از اسطوره خیلی خوبه، اما ما تصمیم گرفتیم رد پای اسطوره‌ای رو دنبال کنیم که احساس می‌کنیم خیشاوند صمیمی ماست. تصمیم گرفتیم مسیری رو پیدا کنیم که میرزای دلاور ما در آخرین روز زندگی پربارش از اون عبور کرده. این بود که قرار گذاشتیم و همراه شدیم با یه جمع با صفا از نسل‌های مختلف. دکتر مجید رحمانی، مرد مغتنمی که به قول خودش 100 سال بعد از تولد میرزا به دنیا اومده، حالا در قامت پژوهشگر نهضت جنگل همراه ماست. حاج کاظم نوذری عزیز، بازنشسته شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران، که درباره گذر میرزا از این مسیر کلی حرف برای گفتن داره. آقا سید احد صفوی، فرهنگی باصفای بازنشسته که صدای رها و دلنشینی داره. شهرام جمال که هم استاد خوشنویسی هستن و هم نوای نای هفت بندشون به جان آدم میشینه. آقا مشتبه حاضر، شاعر، نویسنده، معلم ادبیات، آروم و کم حرف، اما عاشقانه میرزا رو دوست داره. و من، ناصر حامدی، دانش آموز زبان و ادبیات فارسی، که امروز پرم از شوق شنیدن. راستی که این مسیر ارغوانی رنگی از دلتنگی با خودش داره.
بس اینجاست، هر نواردی وارد منطقه میشه قطعا یک بلد میخواد. این حتی حاضر نشود که در این منطقه یه بلد را نمیدونم چرا حاضر نشود. جالب اینجاست میرزا دو تا چالش اینجا برخورد کرد: یک، نداشتن بلد; دو، خورد به بنبستی به نام بر بوران کلاک.
من الان که این یکی دو ماه آخر زندگی میرزا خیلی ناگفته ها داره و سکوت تاریخ داره.
بله، یه
آبان 1300 تا آذر 1300 واقعا جزئیات تاریخ روایت نشده
واقعا،
چون همه کسایی که با ما میرزا بودن چند نفر آخر شهید شده. ما داریم حالا تحلیل میکنیم با شنیده ها و دیده ها و شاهدان عینی و اینها که چه اتفاق افتاده، ولی به نظر میرسه که خود آقا میرزا هم یکی شاید اجازه، چون با ما این کار کرده، وقتی ارسل تنگ میبینه قائل به خودکشی ایرها نیست، یه هدف و آرمان بزرگتری داره که یارانش رو اجازه میده که برن تجدید قوا کنن، حتی مخفی بشن تا دوباره شرایط برای مبارزه. بله، چندینو چه حتی در دوره مشروطه هم آقا میرزا این هوشمندی رو داشته.
مثلا میرزا در تحریب و گریز،
بله بله، آقا میرزا 7 سال نهضت جنگلش طول کشیده، 41 سال عمر بابرکتشه، 8 سالش رو تو مشروطه جنگیده، 7 سال نهضت جنگلش، الان رسیدیم به سال آخر و روزهای آخرش. در مورد اون روزها داریم صحبت، نهضت جنگل به عنوان تنها نهضت مردمی که داره اذیت میکنه سیاست‌های استیلاجویانه استعمارگرا رو، قدرت‌های جهانی رو تو ایران از بین بره. رضاخان برآمده از کودتای سوم اسفند
مأمور میشه از طرف بالاخره این قرارداد بین المللی 1921 بره برای نابودی میرزا کوچک و نهضت. انگلیس به تصمیم میگیره ایرانی ها رو به دست ایرانی ها نابود کنه. این خیلی مهمه، یعنی خودشون میتونن اینجای ما این آره استعمار نو همینه دیگه، یعنی میاد نفوذ میکنه خائنین و وزن فروش های داخلی رو با خودش همراه میکنه مشتبه جان و بعد سیاست های خودش رو پیش میبره و متاسفانه خیلی تلخه که بگیم خیلی از یارای سابق میرزا الان به عنوان قشون رضا خان تو خط مقدم دستگیری میرزا کوچک.
بلدشون هم هستن
و کاملا هم سراختون با آلیان زیده رو مثلا میدونن. خیلی از کسان که نمیبینیم کجان، خیلی از یاران میرزا که بعد از نهضت جنگل زندان نمیدونیم اینا یا ترسیدن یا آقا میرزا بهشون اجازه نداده که فعلا تو اینجایی که خیلی خطر جدیه همراه آقا میرزا باشن. اینها خود ابهام داریم درشون. خب ناگفته بسیار داره ابهامات، یکی از ابهام جدی اینه چرا میرزا روز آخر تنها، چرا فقط گاوک باشه تو این مسیر آخر.
تولد نوزاد مبارکی به نام میرزا برامون بگی.
اسم آقا میرزا، آره میرزا یونسه، یونس استاد سراییه.
اسم میرزا یعنی بعدن اضافه میشه؟
نه ببین، اسم پدرش میرزا بزرگه. میرزا یه پیشوندی که برای بزرگان با ثباتها مورد اعتماد هم. میرزا چرا کوچک اسم شده؟ چون اسم پدرش میرزا بزرگ بوده و ایشونو به خاطر اینکه اسم پدرشون میرزا بزرگ بوده به نسبت همون میرزا کوچک گذاشتن. بچه تصمیم پدر و پسریست. پدرش هم خب صاحب فضل بوده، آدم باسوادی بوده، آدم صاحب نفوذی بوده، آدم فقیری نبود. اصلا خونه آقا میرزا رو برید تو استاد سرای رشت الان میشه دید، جای برای بازدید هم هست. ایشون همونجا تو استاد سرای رشت به دنیا اومدن 1259 هجری شمسی. آره من دقیقاً 100 سال بعد آقا میرزا به دنیا اومد. 1359 خردوی ها عجیبه.
یکی از دلایلی که خود سن و سالش بیشتر نشون میداد به خاطر محاسنی که داشت داره.
بالاخره سختی
شما ایشون هم محاسن داشت.
ایشون خب سختی ها زیادی تو زندگیشون، یعنی ایشون از 20 چند سالگی وارد مبارزه و مجاهدت میشه. 15 سال مستمر مجاهدت میکنه. حالا اگه سیر
زندگی شروع میشه این موقع.
آره ببین اگه سیر زندگی آقا میرزا رو بخوایم بگیم از 1259 که به دنیا میاد، که البته تو بعضی از منابع 1257 نوشته ولی من به نظرم 1259 درسته، چون تبدیل تاریخ قمری که تو منابع هست میشه 1259 شمسی. در رشت به دنیا میاد، تو مکتب خونه درس میخونه، اینجا وارد حوزه علمیه میشه. نه ایشون دو تا برادر و دو تا خواهر دیگه هم داشته. صالح آباد رشت میشه، بعد حوزه علمیه جامعه رشت اونجا درس میخونه، درس طلبگی میخونه، لباس روحانیت میپوشه. تو این دوره حجت الاسلام و المسلمین میرزا یونس رشتیه. بله سه تا یا دو تا عکس مشخص با لباس روحانیت از دوره که اتفاقا این جزء سانسورهای تاریخه، خیلی کم به این پرداخته شده، این عکس‌ها رو کمتر دیدیم. میرزا روحانیه،
یعنی میتونست برای خودش صاحب مکتب و منبر باشه اما رها کرد و اومد.
دقیقاً چه نکته قشنگی رو گفتیم. اساتیدی که آقا میرزا داره مثلا آیت الله عبدالوهاب صالح ضیاوری، آیت الله روحانی، آیت الله حکیمی، آیت الله علمان خدا، اینا تو رشتن و بعد از اون میره حوزه علمیه قزوین یه دوره کوتاهی و بعد میره حوزه علمیه تهران، حوزه مروی و حوزه محمودیه. بله تو این حوزه های علمیشون درس میخونه. چی میشه که لباس روحانیت رو با لباس رزم عوض میکنه؟ خب چیز نیاز زمانه خودشو، مردم زمان خودشو احساس میکنم. مجاهدت رو در این میدونه که الان دیگه حالا فقط وقت حرف زدن و نوشتن و خوندن و اینا نیست. اینقدر زمانه مردمشو تاریک و بد و سخت میبینه که میگه آقا باید ما دیندارا جلو بیفتیم و هزینه پردازی کنیم که مردم با ما باشن و توی این مبارزه شکل بگیره. پس از کودکی تا جوانی تا حدود 24-5 سالگی میرزا توی این فضاست، اهل علم، اهل فضل، اهل سخنه. بعد اون خب اتفاقات ایران و جهان یه خورده تغییر میکنه. در جنگ هایی که مشروطه خواها در رشت، در قزوین، در فتح تهران، در جنگ گماشتپه، در جنگ ترکمن صحرا، همه اینها رو میرزا مبارزات شرکت داره و یه فرمانده است، یه لیدر، همراهانی دور داره پیروزی هایی کسب میکنه. بله سردسته بوده، فرمانده کل نه ولی سردسته گروه هایی بوده، تیرانداز خیلی خوبی بوده، ورزشکار بوده.
همین فنون رزم از کجا یاد گرفت؟ ایشون که توی حوزه علمیه بوده.
ببین تو مشروطه خب اینا گام به گام، من حالا پیش میبینم میرزا از 41 سالش رو 15 سالش رو مستقیم تو مبارزه است، 8 سالش رو گفتیم تو مشروطه است، 7 سالش رو تو نهضت جنگله، مقدمه نهضت جنگل مشروطه است. وقتی مشروطه به اون اهداف عالی خودش نمیرسه، به قهقرا میره، انحراف پیدا میکنه،
خودش سرخورده میشن.
بله احساس میکنن منحرف شده، بارزاشون نرسیدن، باید یک مبارزه دیگه ای رو ادامه بدن. یه عده تسلیم میشن، یه عده خسته میشن، یه عده وابسته به سفارتخونه ها میشن. جریان روشنفکری اون دوره پیش میاد. میرزا تو اون دسته هست که قائل به مشروطه مشروع است و با بعضی ها مثل میرزا کریم خان رشدی اینا همراهی نمیکنه. میرزا 5 سال از گیلان توسط به خاطر مبارزات مشروطه ای که داره 5 سال از گیلان تبعید میشه به تهران.
این سوالی که اینجا برامون پیش میاد، در طول مسیری که میرزا داشت میرفته یا مشکلاتی براش پیش اومده یا جای زخمی شده یا مثلا؟
آره مثلا میرزا در
جالبه راستش.
ببین میرزا چند بار تا پای شهادت میره، چند بار در نهضت جنگله، حالا ما داریم روز آخر زندگی و شهادت میرزا رو میرسیم، ولی چند بار تا پای جان رفته. یکیش تو مشروطه است. تو مشروطه در جنگ با ترکمن صحرا تو گماش تپه میرزا دو تا تیر میخوره، به که او رو رها میکنن و در یک کشتی روسی میفرستن و به باکو میفرستن میرزا رو. در تاریخ داریم که دل اون کاپیتان کشتی برای میرزا میسوزه و به او کمک میکنه. یعنی میرزا قاعدتا باید از دید محمد علی شاه و روسا اینجا شهید میشده و در اونجا میرزا سه بار به خارج از کشور رفته، یه بارش اینجاست، یه بارش تو دوره استبداد صغیره، یه بار تو دوره نهضت جنگل.
خوبه رو هم جزء خارج از کشور.
بله 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 اون دوره خارج از کشور دیگه، آذربایجان چیز از ایران جدا شده در تو ترکمنچای و گلستان. و ما همیشه با روس‌های تزاری چند صد ساله که درگیریم، چند تا جنگ اتفاق افتاده، ریشه تاریخی داره. یک بار میرزا با یک عقبه‌ای که هم در مشروطه جنگیده هم گیلانی‌ها یه سابقه تاریخی چند صد ساله دارن دیگه، اینجا همیشه مستقل بوده، همیشه مقابل متجاوزین ایستادگی میکردن و مردم گیلان به ویژه سمبل ایرانیت و استقلال ایرانی ها بودن همیشه.
یه سال دیگه بپرسم از حرکت بکنیم بریم یه خود زیر آسرای نزیت هم نشید دوستان. کی میرزا رو از کی جدی گرفتن به عنوان مبارز؟
ما تو رشت قنسولگری روسیه، انگلیس، عثمانی اینقدر مهم بوده گیلان که اینا قنسولگری داشتن که امور رو انجام بدن. دروازه اروپاست گیلان، موقعیت جو
داریم دیگه
جان، روسیه رو داریم. آره. بله. ولی اون موقع عثمانی بوده، حتی فرانسه تو گیلرش مثلا کاردار داشته. میرزا که برمیگرده، نکراسوفی که قنسول روسیه از همه کاره گیلانه، میرزا رو 5 سال تبعید میکنه. بله. بعضی از مبارزان مشروطه رو اعدام میکنن در رشت و انزلی به دستور قنسول روسیه. میرزا رو تبعید کردن به تهران، 5 سال تبعید میشه. سال آخرش با وساطت سلام خدا و بعد حسن به به اصل خوشگلی.
بله این اصل خزری ها.
آره خیلی باسته
خزریه فکر کنم،
اصل خزری.
آره
خزریه
خوشگله،
اصل خزری.
این سال آخریه با وساطت آیت الله روحانی تخفیف میدن به شرطی که میرزا به رشت برگرده و دست از پا خطا نکنه که زمینه شروع.
ممنون دکتر رمه رو تماشا.
آره برید چقدر خوشگله.
سلام سلام سلام
آقا رسته نباشی خدا قوت.
برید برید سندان متحیر رو ترک کنید.
عکس نمیدی؟ این عکس خیلی خوشگل بود. از چی بود؟
برید کاری با شما نداریم، برید
نه از خدا خواسته اینجا چمن خوبی داره بخاطر ما باید هست
بودم.
آقا تعارف میکنم آقا بریم شما تعارف نداریم شما بفرم
نوازنا میگن. یکی از جالبترین و زیباترین و باشکوه‌ترین و پرمعناترین شعرهایی که به نظر من برای میرزا تا حالا گفتند و شاید خیلی از غیر گیلک زبانها و غیر تالش زبانها هم زمزمش میکنند و دوستش دارند همون چرا جنگل خوسیه.
آره فکر کنم دیگه